ساعت 6 بامداد صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. محمد علی دادخواه فعال حقوق بشر برای تحمل 8 سال حبس روانه زندان شد. قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز شنبه به مرز 2900 تومان رسید. و مقام‌های جمهوری اسلامی به سخنان محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا واکنش نشان دادند. کیان معنوی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس به زندان اوین رفت. آقای دادخواه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر به 8 سال زندان محکوم شده است. قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز شنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و هر دلار آمریکا تا نزدیک 2900 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها روز شنبه بهای دلار در بازارهای تهران به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و در ساعتی از روز به نرخ بی سابقه 2880 تومان نزدیک شد. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور ویژه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این اظهارات را خارج از سیاست‌های کلی نظام خواند. محمد باقر ذوالقدر، معاون قوه قضاییه، نیز طرح این سخنان در شرایط فعلی را نوعی کج‌سلیقگی سیاسی خواند. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفته بود امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام اخیر آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آمریکا خواند. وزارت خارجه ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای نگاه آمریکا به تروریسم را نگاه ابزاری و دارای معیارهای دوگانه توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا خارج کرد. دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در گرجستان، ده‌ها هزار تن از هواداران حزب مخالف دولت روز شنبه در تفلیس، پایتخت این کشور، دست به راهپیمایی زدند. بیدیزنا ایوانیش ویلی، رهبر حزب مخالف دولت، در سخنرانی خود در این راهپیمایی دولت فعلی را متهم کرد که به بهانه دموکراسی کشور را به بنبست کشانده است. حدود 70 هزار نفر از هواداران حزب حاکم روز جمعه دست به راهپیمایی زده بودند، اما خبرگزاری‌ها شمار شرکت کنندگان در تجمع روز شنبه را نزدیک به 200 هزار نفر تخمین زدند که از سوی مخالفان دولت گرجستان سازماندهی شده بود. و در پی حمله فردی با اسلحه پلاستیکی به سوی رئیس جمهوری چک، فرمانده محافظان رئیس جمهوری چک از مقام خود استعفا داد. روز جمعه در جریان یک مراسم در شهر خراستاوا، فردی به واسلاف کلاس، رئیس جمهوری چک، نزدیک شد و با اسلحه پلاستیکی ادای شلیک به او را درآورد. بیجی اسکلنکا، رئیس تیم حفاظت از رئیس جمهوری چک، روز شنبه اعلام کرد مسئولیت این خطا را بر عهده می‌گیرد و از مقام خود استعفا می‌کند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این موضوع پرداخته‌ایم که آیا بازتاب اخیر حضور محمود احمدی نژاد در جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چگونه است؟ توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از او و هیئت نزدیک 120 نفره‌ای که همراهش برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رفته بودند، در فرودگاه مهرآباد تهران استقبال کردند. بنابر گزارش مطبوعات ایران با شعارهای نظیر احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد و چپ راست کارگزار علیه خدمتگزار. اما روز پنجشنبه 26 نماینده مجلس درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک در زمینه بهبود رابطه با آمریکا تذکر دادند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در نیویورک گفته بود با برداشته شدن گام‌های اعتمادساز، محکوم کردن تهدیدها علیه ایران، حل مسئله هسته‌ای با تفاهم و مرتفع شدن پرونده مالی دو کشور امکان بهبود روابط ایران و آمریکا وجود دارد
و بر اساس احترام آماده گفتگو و حل مسائل هست. البته این نکته هم قابل ذکره که ما هیچگاه با ملت آمریکا و مردم آمریکا نه مشکلی داشتیم نه از اونها نگرانی داشتیم. ما اونها رو دوست داریم مثل بقیه ملت ها. فکر میکنیم اونها هم به دنبال عدالت و صلح و زندگی دوستانه با سایر ملت ها هستند.
گفته هایی که برخی ناظران در مقایسه با گفته های محمود احمدی نژاد در 7 سفر گذشتش به نیویورک ملایم یا آشتی جویانه تلقی کردند. با این همه محمود احمدی نژاد در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را جعلی و بیریشه نامید. گفته هایی که بی پاسخ نماند.
There's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs and that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت از نیاز به کشیدن خط قرمز برای ایران کرد، برای گردن گذاشتن به مصوبات شورای امنیت و پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم. نخست وزیر اسرائیل با در دست گرفتن نمودار یک بمب هنگام سخنرانی در مجمع عمومی گفت ایران تا کنون به 70% کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای رسیده و تا تابستان آینده این توانایی به 90% خواهد رسید و تابستان آینده به گفته او باید مهلت خط قرمز باشد.
America wants to resolve this issue through diplomacy. And we believe that there is still time and space to do so.
پیش از اینها در روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یاد کردن از تاریخ کهن ایران گفت آمریکا هنوز در پی حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک است، اما افسود زمان برای حل مناقشه هسته‌ای ایران نامحدود نیست. او گفت دولت ایران همزمان با محدود کردن حقوق مردمش از دیکتاتوری در دمشق و گروه‌های تروریستی خارج از ایران حمایت کرده، نتوانسته نشان دهد برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و به تعهداتش در سازمان ملل عمل نکرده.
Just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad. Time and again it has failed to take the opportunity to demonstrate that its nuclear program is peaceful. And to meet its obligations to the United Nations.
سفر محمود احمدی نژاد همچنین فرصتی فراهم کرد برای واکنش منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نیویورک. از انتشار ویدیوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر ایران در نیویورک بر روی یوتیوب گرفته تا اقدام گروه حوار مخفف مخالفان با جنگ، تحریم و سرکوب دولتی و اقدامات مجزایی گروه اتحاد علیه ایران اتمی تا تظاهرات مجاهدین خلق و شماری از مخالفان دیگر که در حاشیه آن چند تظاهر کننده به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام رد شدن از کنار تظاهرات علاوه بر دشنام‌های سیاسی فوش‌های رکیک دادند، هلش دادند و یکی دو ضربه به او زدند تا پلیس توانست بعد از چند دقیقه او را از محل دور کند. حاصل 8th و آخرین حضور محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک چه بود؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا، هوشنگ امیر احمدی بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از 2 دهه پیش در آمریکا با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شد. در شهر سان دیگو از ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، و در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی. آقای هوشنگ امیر احمدی برایند گفته‌های محمود احمدی نژاد، بنیامین نتانیاهو و بارک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چه واکنشی داشته در محافلی که در مورد سیاست‌گذاری خارجی آمریکا تحقیق می‌کنند؟
من فکر می‌کنم برداشت کلی اینه که هر سه اونها یک مقدار موازشون رو نرم‌تر و واقع‌بینانه‌تر کردند. از یه طرف آقای احمدی نژاد خب بدون اون سر صداهای همیشگی و اتهاماتش و اونا این دفعه خیلی به هر حال مناسب‌تر صحبت کرد. آقای نتانیاهو هم حداقل فرصت رو به تابستون سال آینده منتقل کرد برای اینکه خط قرمزی رو در مقابل ایران بذارن. آقای اوباما هم مطرح کرد که ضمن اینکه خط قرمزی وجود نداره، ولی خب به هر حال این جریان تا ابد نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه، باید این مشکل حل بشه.
آقای امیر احمدی گفتین که صحبت‌های آقای احمدی نژاد ملایم‌تر بود. برخی از مفسران دیگه هم مقایسه کردن، همین حرفو زدن، ولی در این حال در مورد اسرائیل آقای احمدی نژاد لفظای ساختگی و بیریشه رو به کار برد که بدون جواب نمون. اینو چجوری؟
بله خب متاسفانه نه فقط آقای احمدی نژاد، اصلا رهبرای ایران وقتی که به اسرائیل میرسن یه استاندارد دیگری رو به کار میبرن. اسرائیلیان باید به این نتیجه برسن که بیش از هر چیز این نوع حرفا در چارچوب لفظ و پروپاگاندا است تا واقعیت سیاست گذاری در رابطه با حتی اسرائیل هم به نظر من لفظش نرمش و ملایمت بیشتری داشت تا در دفعات قبل. مشکل اسرائیل در ایران دست آقای احمدی نژاد نیست، حتی دست آقای خامنه‌ای هم نیست. یک مشکل اساسی و ریشه‌ای در رابطه با نظام و این انقلاب، حتی در رابطه با اسرائیل هم این دفعه بهتر بوده، اما هیچ انتظاری هم نمیشه داشت که یه دفعه اون لفظ عوض شه. من امیدوارم که این شروع خوبی باشه برای یک حرکت جدی‌تر بعد از انتخابات آمریکا. اگر در این انتخابات من فکر کنم حتی آقای رامنی هم ببره، حداقل در چند ماه اول یه شروع بهتری خواهد بود. حالا که اتفاقی از توش در بیاد نمیدونم، ولی اینجور به نظرم میرسه که یک مقدار واقع بینی الان بیشتر از مثلا سه هفته پیش بود.
آقای رنجبر، به نظر شما که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سالها کار کردین، این گفته ها رو در این سفر آخر آقای احمدی نژاد باید به حساب خودش گذاشت یا باستابی از سمتگیری نظام و رهبر؟
اجازه بفرمایید من اول خدمتتون عرض بکنم. نخست اینکه چه آقای احمدی نژاد و چه کل نظام جمهوری اسلامی برداشت درستی از ساختار سازمان ملل به طور کلی ندارن. این آقایون تصور میکنن که سازمان ملل یک مرکزی هست که برای دادخواهی کشورهای مختلف در دنیا بنا شده. این اصلا درک این موضوع رو ندارن که مأموریت اولیه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هست. این آقایون تصور میکنن که یک مرکزی هست برای عدالت خواهی. به همین خاطر میبینیم که نخست وزیر مقتول آقای رجایی میاد روی میز سازمان ملل متحد پاشون رو دراز میکنن و نشون میدن، میگن که ببین من در زمان شاه شکنجه شدم.
باشه، اون یعنی یه سوالی رو که از
الان در اصل تو عرض میکنم. آقای محمود امیدی نژاد در طول 8 سالی که به سازمان ملل متحد اومده با مظلوم نمایی بدون توجه به سرکوب هایی که در داخل انجام میدن میان در سازمان ملل متحد مظلوم نمایی میکنن. و اون نقطه ای که جناب آقای امیر احمدی و اکثر ناظرین اشاره میکنن که سخنرانی آقای محمود احمدی نژاد یعنی با ملایم تر بوده، به نظر من از نظر محتوا اون محمود احمدی نژاد که حاله نور در سال 1384 به دور سر خودش دید با محمود احمدی نژاد در سال 1391 فقط یک تفاوت داره. اون این هست که در اون زمان حاله نور به سرشون دیدن و رفتن به آقای جوادی آملی با آبتاب تعریف کردن که رهبران جهان مدهوش پیام اسلام شده بودن، ولی الان یک مقدار به زمین واقعیت برخورد کردن، متوجه شدن که اینجا محل فقط صرفا تبلیغات نیست. برخوردی که نسبت به اسرائیل داشت فرق نمی‌کنه، همون برخورد پیشتر بود و انتقادی که نسبت به کارکرد سازمان ملل متحد داره اونم نکته‌ای است که همیشه تکرار کرده. یعنی ایشون اعتقاد داره که بایستی مثلا میگم یک کشوری مثل غنا یا یک کشوری مثل نیجریه به اندازه برزیل، آلمان یا ژاپن در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل متحد شرکت داشته باشه.
آقای رنجبر، خب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفت آفریقا حتی باید یه نماینده داشته باشه دائم توی شورای امنیت.
از این جهت حرفتون صحیحه جناب کاتزیان. سال‌ها هست که من در جریان ریز این قضیه خودم بودم در سازمان ملل متحد که بحث می‌کردم که باعث ساختار سازمان ملل متحد با توجه به اینکه 60 چند سال از تأسیس این سازمان می‌گذره و قدرت‌های جدیدی در دنیا ظهور کردن، پس ساختار سازمان ملل متحد هم باعث تغییر بکنه. نکته اساسی من این هست که ولی اون دیدگاهی که آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه مطرح می‌کنه با اون دیدگاهی که آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. آقای احمدی نژاد ادعای مدیریت جهانی داره، کسی که نمی‌تونه گوشت مرغ در ایران مدیریت کنه. ریال ایران در از یک شب 65% از ارزشش کم میشه. چنین آدمی چطوری می‌تونه بیاد ادعا بکنه که بله منم می‌خوام در کنسه تصمیم‌گیری جهانی و مدیریت جهانی مشارکت کنم؟
نسبتایی که آقای امیر احمدی میگن که فرق داشته با سفرهای پیشین از حرفای آقای احمدی نژاد، باید به حساب بازتاب نقطه نظر خودشون گذاشت یا اینکه بازتاب نظر نظام و رهبر؟
به نظر من عمدتاً بازتاب نقطه نظرات خودشون هست و پس از این سفرهای متوالی که بین ایجاب داشتن و وقتی که برمیگردن ایران، تصویری که قبلا ارائه میداد و الان ارائه میده یه مقدار فرق میکنه، میخواد یه تصویر واقعی‌تر نشون بده. به نظر من به هیچ وجه نشون دهنده نرمش کل نظام نیست، بلکه این تصمیم گیری شخصی خودش هست که دوست داشت یه چهره ملایم‌تر ارائه بده.
آقای حقیقی، تذکر 26 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره آنچه بهبود رابطه با آمریکا نامیدن در حرفای رئیس جمهور در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل در چه چارچوبی قابل بررسیه؟
در این چارچوب قابل بررسی هست که آقای احمدی نژاد در سخنرانی سازمان ملل 4 تا هدف کلی رو دنبال میکنه. یکی این که تبلیغات استراتژیک میکنه برای خودش، نه برای نظام. متناسب با موقعیت داخلیش و موقعیت بین‌المللی نحوه سخنرانی‌ها تنظیم میشه. موقعی که وضعیت داخلیش متزلزل هست، سطح سخنرانیشو در سازمان ملل خیلی تند میکنه. اگه دقت کرده باشید، 2 سال پیش که بعد از جریانات داخل بود و مشکل داشت، نطقش رو خیلی تند کرده بود. همون 11 سپتامبر صحبت کردن که مثلا با تحسین های داخلی روبرو بشه. آقای احمدی نژاد چون سفر خارجی نمیره، دیپلماسی ایران در دوره آقای احمدی نژاد به ویژه در دوره دومش محدود به نمیدونم سفر به آمریکای لاتین و کشورهای خیلی حاشیه‌ای بین‌المللی شده، آفریقایی شده. سازمان ملل تنها جایی است که ایشون میتونه یک مقدار تریبون رسانه‌ای پیدا کنه. هیچ جای دیگه نمیتونه این تریبون رسانه‌ای رو پیدا کنه که امسال هم از این وضعیت بسیار افت کرد. چون سال قبل بود سخنرانی آقای احمدی نژاد رو بسیاری از کانال‌های تلویزیون مستقیم پخش می‌کردن، ولی امسال نکردن. و همچنین ملاقات‌های حضوری که سعی می‌کرد ملاقات‌های دو جانبه داشته باشه، اونها هم امسال بسیار افت کرده بود به خاطر اینکه موقع داخلی آقای احمدی نژاد افت کرده. حالا اون صحبتی که در مورد آمریکا کرد آقای احمدی نژاد تحلیلش این هست که بایستی در زمان ایشون مصالحه‌ای صورت بگیره که مزایاش به آقای احمدی نژاد برگرده و بتونه از این طریق دولت خودش رو تداوم بده، به معنی اینکه یا نماینده خودش یا کسی که به هر حال ایشون خیلی روش توافق و اجماع داره. چون داره این سیاست دنبال میکنه، مخالفین داخلیش دقیقاً از همین نقطه نظر باهاش برخورد کردن. یعنی اونا معتقدن این شعاری که در مورد آمریکا میده هم مغایره با شعارهای قبلیش و همین که داره یه مسیج میده برای آمریکایی‌ها که من آماده مصالحه و مذاکره هستم. ولی غافل از این که نه آمریکا حاضر با آقای احمدی نژاد مصالحه کنه اگر بخوادم بکنه و نه نظام میخواد این مصالحه با دست آقای احمدی نژاد صورت بگیره. آقای احمدی نژاد فقط نظام داره کنترل میکنه تا بتونه تا آخر دوره بدونی که حاشیه‌های خیلی استراتژیک ایجاد کنه برای نظام بتونه طی کنه. این نکته دیگه یه بخش از صحبت آقای احمدی نژاد در مورد نظام سرمایه‌داری و مشکلات آمریکا و اینا همش دستپخت آقای مولاناست که شهروند آمریکا بوده، رئیس دپارتمان آمریکا بوده. همه این اندیشه‌ها که آمریکا در حال سقوطه، نمیدونم این سخنرانی آقای احمدی نژاد موج ایجاد میکنه، دنیا همه منتظر کلام آقای احمدی نژاد هستن و دموکراسی چیز مسخره است. اینا حرفایی است که اینا آقای مولانا زده تو تلویزیون ایران هم زده و همش این پمپاژ میکنه با آقای احمدی نژاد که همه منتظر کلام شما هستن و مدیریت شما مدیریت بین‌المللی است.
حمید مولانا الان اینجا نیست که جواب شما رو بده.
اینا رو گفتی میخواد من کدش
بده؟ نه من میگم که حق این که ایشون جواب بده به حرفای شما همیشه محفوظه در رادیو فردا. ولی آقای امیر احمدی، ماحصل سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک وضعیت رو بیشتر به سوی صلح متمایل کرد نکرد؟ تغییری در اون داد نداد؟ چجوری بود؟
تغییر اساسی انجام نشده. این رابطه ایران امریکا چیزی نیست که با 4 تا حرف ملایم، 2 تا تعارف مسئله‌اش حل بشه.
آخه آقای احمدی نژاد توی صحبتاش گفتش که در خارج از عرصه مذاکرات و بین ایران و آمریکا میشه این مسائل حل بشه. این مسئله خارج از چارچوب مذاکرات بین ایران و آمریکا گفتن آیا تازه بود یا نبود از طرف آقای احمدی؟
کاملا این بود. این تازه است، البته برای آقای احمدی نژاد تازه است. این حرفیه که مثلا من الان 25 ساله میزنم. اصولا مشکل غنی‌سازی خارج از چارچوب مشکل ایران امریکا قابل حل نیست. من توی همین 4 هفته پیش که تهران بودم با بعضی از دوستانی که اونجا صحبت کردم دقیقاً همین رو گفتم. گفتم شما امکان نداره بتونید در چارچوب 5 به اضافه 1 به نتیجه برسید. مستقیم برید به سوی امریکا بعد از انتخاباتش. چهره‌هایی هم که در مقابل امریکا می‌ذارید باید چهره‌هایی باشن که مسئله حل کن باشن، نه مسئله ساز. مشکل این رابطه رو بنیادی حل کنید. البته در این حال من همین اینقدر واقع بین هستم که بدونم این تقریباً امکان پذیر نیست فعلا برای این نظام، برای اینکه نظام فکرش اینه که امریکا هرگز حاضر نخواهد بود با انقلاب اسلامی به حکومت اسلامی به همین شکلی که هست زندگی کنه، در صدد از بین بردنش خواهد بود و بنابراین هر نوع عقب نشینی مثلا در رابطه با غنی سازی میتونه مسائل اساسی دیگری براش به وجود بیاره. به هر حال هم متاسفانه آقای احمدی‌نژاد دیر متوجه این جریان شده و همین که مطمئن نیستم نظام حتی همین امروز هم بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد این حرف رو زده بخواد دنبال این نوع فکر بره. خیلی براشون مشکل خواهد بود، ولی چاره دیگه هم احتمالا نخواهند داشت. حالا یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی همیشه داشته اینه که چیزی رو که باید مثلا 10 سال 15 سال پیش انجام میدادن تازه دارن در موردش صحبت میکنن. زیاد مطمئن نیستم درون نظام این فکر هنوز جا افتاده باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رنجبر بنیامین نتانیاهو با نشان دادن یه نمودار صحبت از لزوم کشیدن خط قرمز برای ایران کرد. درک شما که قبلا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیک کار می‌کردید و نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بودید، از خواست اسرائیل برای کشیدن خط قرمز برای ایران چیه؟
سیاست اسرائیل ستیزی بخشی از ماهیت وجودی رژیم جمهوری اسلامی محسوب میشه. یعنی از سال 1342 که آقای خمینی آتش اسرائیل ستیزی رو روشن کرد و در سال 1357 با بهره گیری از اون آتش به اون قدرت فائقه و مطلق دست پیدا کرد، اسرائیل ستیزی بخشی از سیاست خارجی این رژیم بوده و به نظر من تا زمانی این رژیم هست خواهد بود. در صورتی که اگر که به عمق مطلب نگاه بکنیم، دو کشور مهم منطقه، ترکیه و مصر، هر دو هم مسلمان هستند. هر دو رژیمشون عاقلانه نشستن به منافع ملیشون فکر کردن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن، با اسرائیل رابطه کامل دیپلماتیک برقرار کردن. حالا مسئله مثلا کشتی مرمره بین اسرائیل و ترکیه پیش میاد، میشینن اثر عقلانیت این مسئله رو هم دیگه حل میکنن. اساس جهتگیری جمهوری اسلامی نسبت به مسئله اسرائیل از اون ابتدا در تقابل 100% با منافع ملی ایران بوده. نکته دوم این که چون این مبنا همونطور که میگویند شش تا اول چون معمار کش تا سرایا میره دیوار، این دیوار کج الان داره میفته روی ایران. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از ابتدایی که آقای خمینی قدرت رو در دست گرفت تا امروز تونستن با این شعار جامعه رو ملتهب نگه دارن، سطح منطقی التهاب ایجاد بکنن، بحران مسئولی ایجاد بکنن که این نظام فقط میتونه از بحران تغذیه بکنه. پس بنابراین اگر در نظر بگیرید که اسرائیل یک کشوری هست که از طرف ترکیه و مصر و اردن به رسمیت شناخته شده، روابط دیپلماتیکی برقرار کردن و امروزی که اعضای شناخته شده عضو سازمان ملل متحد هست، اون وقت رژیمی به نام جمهوری اسلامی میاد هر روز تهدید میکنه که باید از نقشه روزگار محو بشه. خب اگر شما به جای رهبران اون کشور باشید و بدونید داره یک کسی تهدید میکنه که من میخوام میام منزل شما رو خراب کنم، این خونه قصبیه، این خونه اصلا متعلق به شما نیست، و اون طرف میبینه که اون کسی که تهدید میکنه داره بولدزر میسازه، امروز چرخو بولدزر رو ساخته، روز دیگه داره زنجیرهاشو میسازه، روز دیگه داره فرمان اون بولدزر رو میسازه. خب مطمئنا هر انسانی که تو اون خونه نشسته باشه، حالا این خونه قصبی هست قصبی نیست، ربطی به واقعیت ایران نداره، اصلا هیچ مرز مشترکی با ما نداره، طبیعیه که احساس خطر میکنه. پس بنابراین اگر که ما خودمون رو به جای آقای نتانیاهو بذاریم به عنوان نخست وزیر کشوری که مسئولیت تامین امنیت اون کشور به عهده داره، فکر میکنید که این کار معقولانه نیست که به خط قرمز بذاری دیگه آقا اینا دارن بولدزر میسازن؟
ولی در داخل خود اسرائیل منتقدان اسرائیلی آقای نتانیاهو با این نوع برخورد تفاوت نظر دارن.
دقیقاً من متوجه این موضوع هستم، حتی میدونم که بسیاری از اسرائیلی ها تا در منزل نخست وزیر هم تظاهرات کردن که از جنگ جلوگیری بکنن. این خود تفاوت دیدگاه ها بین جناهای مختلف در اسرائیل هست. الان که خب دستراسی ها در اسرائیل قدرت به دست گرفتن، تندروتر هستن، اهود باراک و بنیامین نتانیاهو مداوم بر طبل جنگ میکوبن، ولی خب خود قاطبه مردم اسرائیل میدونن که درگیر شدن در چنین جنگی میتونه خسارات بسیار جبران‌ناپذیری به خود اسرائیل هم وارد بکنه. به همین خاطر اونها تلاش میکنن که از بروز هر گونه جنگی جلوگیری بکنن. به نظر من حتی در تحلیل نهایی اینکه آقای نتانیاهو نهایتا موضوع رو به تابستان آینده موکول میکنه، باز خودش نشوندنده این هست که تحت تاثیر افکار عمومی داخل اسرائیل متوجه شده که نباید بیش از این به ایالات متحده و جامعه جهانی فشار آورد که آقا خط قرمز رو بندازید، مثلا ماه نوامبر بلافاصله بعد از انتخابات آمریکا، یک قدم رفت به سمت اینکه تو خب تابستان آینده وقت زیاد هست و بازم میشه به دیپلماسی فرصت داد که این مسئله رو حل و فصل بکنه.
آقای حقیقی، شما نظرتون درباره گفته‌های بنیامین نتانیاهو و محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چیه؟
در صحبت آقای رنجبر، من فکر می‌کنم از 1992 آقای گیتس در کنگره آمریکا مطرح کرد ایران 10 سال دیگه بمب خواهد داشت. اسرائیلی‌ها در 10 سال گذشته همیشه گفتن یک سال، دو سال. اسناد ویکی‌لیکس رو بخونید، از مبع اورشلیم که سفیر آمریکا مطرح کرده در ملاقاتی که نمایندگان کنگره آمریکا در 2009 داشتن، همین آقای بهود باراک بهشون میگه که حد اکثر یک سال دیگه ایران بمب تو دستاش خواهد بود و اگر تا 6 ماه دیگه هیچ اقدام نظامی علیه ایران نشه، همه چیز به فنا خواهد رفت. یعنی دائما این خط قرمز و این بحران رو دارن تشدید میکنن. این سیاست اسرائیل در مورد این مسائل به خصوص سیاستی است که نتانیاهو داره. آقای نتانیاهو از 1996 هدفش زدن ایرانه و تیکه تیکه کردن ایرانه، و در اسناد ویکی‌لیکس هم به خوبی می‌بینید همیشه این پمپاژ می‌کنه این هراس و وحشت رو به آمریکایی‌ها. پس بنابراین بخش از اینها کاذبه، دشمنی میان دو کشور وجود داره. خب ایران برای بعد از انقلاب شروع کرده، ولی این نیست که اسرائیل هم کاری نکرده. خود فارین پالیسی نشون داد که گروه جندولار رو اسرائیل‌ها با اسم ماموران سی‌آی‌ای تماس گرفتن، حرکت‌های قومی رو خود اسناد آمریکا که لو رفته از طریق ویکی‌لیکس نشون میده که دائما اسرائیل داره حمایت می‌کنه از اینکه حرکت‌های تجزیه طلبان قومی در ایران شکل بگیره. خود ABC گزارش داد نیروهای موساد در کردستان عراق نیروهای کرد رو دارن آموزش میدن،
و از این موارد زیاد هست. یعنی اینجوری نیست که فقط داره ایران عمل میکنه. ایران آغازگر بازی بود علیه اسرائیل، ولی بعداً اسرائیل هم این نتیجه رسید، به خصوص بعد از 1991 که با عرب صلح کردن، که تنها راهش اینه که قدرت ایران رو تجزیه کنه. بعدم یادمون نره الان تمام کشور حوزه خلیج فارس با اسرائیل رابطه ندارن.
خلاصه کنین آقای حقیقی.
بله، عربستان رابطه نداره، امارات رابطه نداره، کویت رابطه نداره، عراق رابطه نداره، تمام حوزه خلیج فارس رابطه ندارن. اینجوری نیست که فقط ایران رابطه نداره. ایران میتونه اسرائیل رو رسمیت نشناسه، ولی تنها کاری که باید بکنه نباید هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام بده. این مسئله اساسی اینه.
آقای امیر احمدی، سیاستگزاران آمریکایی چه نظری دارن درباره خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو استدلال کرد باید برای ایران کشیده بشه، مهلت تابستان سال آینده؟
برای امریکا خط قرمز ساختن بمبه. من حتی فکر میکنم گاهی که حتی ساختن بمب هم برای امریکا ممکنه روزی خط قرمز نباشه. خیلی کشورهای دیگه هم بمب ساختن، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. امریکا همیشه میتونه ایرانی که داره بمب هست رو هم نظر کاری انجام بده. اسرائیل خط قرمز برعکس حتی قنیسازی در هر چارچوبیه، برای اینکه اعتقاد داره اسرائیل هر نوع قنیسازی در جمهوری اسلامی با توجه به همه شرایطی که اطراف جمهوری اسلامی وجود داره، دشمنی با امریکا، دشمنی خود اسرائیل، مشکلاتی که با عربا داره و غیره و اینا، و کشورهایی که در منطقه هستن و بمب دارن، همه این شرایط میتونه یه ایرانی که داره غنی‌سازی هست در هر چارچوبی به سوی بمب‌سازی هم ببره. اسرائیل بحثش اینه. بنابراین ایران به نظر من باید در رابطه با این برخورد اسرائیل و این دید واقع بین باشه. واقعیت اینه که اسرائیل میترسه، پروپاگاندا نیست، جیغداد نیست، ملت اسرائیل نگرانند. وقتی که سوای این که اسرائیل چقدر با ایران دشمنی کرده و چقدر به نیروهای قومی و غیر قومی داره کمک میکنه که این حکومت رو، نه فقط حکومت رو که کشور رو به هم بریزه، سوای همه اینا به نظر من جمهوری اسلامی باید واقع بین باشه. واقع بینش اینه که به هر حال یک کشوری به نام اسرائیل اونجاست که سرزمین عربا رو داره و این عربا هم حالا به درست یا به غلط حاضرن باش زندگی کنن و حتی فلسطینیا هم به شکلی حاضرن باش زندگی کنن، و بنابراین جمهوری اسلامی نباید کاسه دختر از آش بشه به اصطلاح، و در این حال هم باید بپذیره جمهوری اسلامی که این صحبتایی که نتانیاهو داره راستش میکنن واقعیت داره، به معنی تهدید، یعنی همش پروپاگاندا نیست، نه دلیلش خیلی ساده، میترسه از ایران.
آقای رنجبر، شما در مورد اظهاراتی که شد در مورد اسرائیل آیا پاسخی میخواین بدین؟
بله بله، من خواستم این نکته رو خدمت آقای حقیقی عرض بکنم که من گفتم که دو کشور مهم منطقه با اسرائیل رابطه دیپلماتیک دارن که غیر قابل انکار هست، ترکیه و عربستان سعودی، خب اردن هم همینطور. نگفتم که تمامی کشورهای مسلمان منطقه با اسرائیل رابطه دارن. و نکته دوم این که منافع ملی هر کشور رو موقعیت ژئوپلیتیک، خاص ملت و جهت‌گیری بین‌المللی اون کشور تعیین می‌کنه. مطمئنم اگه در ایران امروز رفراندوم انجام بشه در مورد به رسمیت شناخته شدن اسرائیل یا در مورد برقراری رابطه با آمریکا، در ایران به مراتب رأی بالایی داده میشه تا مثلا در عربستان سعودی. این یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه این هست که منافع ملی رو باید در نظر بگیریم. چرا ترکیه حاضر اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه دیپلماتیک برقرار کنه؟ چرا در مصر که حتی اخوان المسلمین هم سرکار آمدن پیمان صلح با اسرائیل رو محترم شمردن؟ به خاطر که یک عقلانیتی در تصمیم گیری آن هر دو دولت حاکمه. نکته سوم این که بله، من از پیمان اصول آگاه هستم، میدونم که بعد از این پیمان بود که حتی یاسر عرفات مغزور دستگاه رژیم جمهوری اسلامی واقع شد. تمام این تهدیدهایی که شما فرمودید من دقیقاً در جریانش هستم. متأهل نکته اساسی همون هست که آقای امیر احمدی هم فرمودن که تا زمانی که جمهوری اسلامی یک برخورد معقولانه نسبت به مسئله اسرائیل داشته باشه، اینها از عواقب این عملکرد رژیم جمهوری اسلامی است. واکنش اسرائیل در مقابل کنشی است که از طرف جمهوری اسلامی از سال 42 تا بعدش هم سال 1357 که قدرت رو به دست گرفتن ریخته شده. اگر که یک حکومت منتخب پاسخگو داشتیم، اصلا تهدیدی که اول وجود نمیتونه داشته باشه. ما هستیم که میتونیم اگر یک حکومت منتخب و پاسخگو داشتیم، منافع ملیمون رو به نحوی حفظ بکنیم که این تهدیدها وجود نداشته باشه و در این حال یک رابطه معقولانه با کشورهای دنیا داشته باشیم. پس ما به این اصل قضیه برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آن چیزی که از طرف اسرائیل به عنوان واکنش ما میبینیم حاصل کنش رژیم جمهوری اسلامیه.
آقای حقیقی، ماحصل سفر محمود احمدی نژاد به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک چی بود؟
یه جمله 30 ثانیه بگم در مورد توضیح آقای رنجبر. ببینید، من گفتم که ایران آغازگر این برخورد بوده بعد از انقلاب، ولی به هر حال میتونه اینو کنترل کنه، میتونه حتی بدون رابطه دیپلماتیک هم سطح دشمنی و صورت حسابی رو که الان این روزها برای صادر میشه کم کنه. یعنی بهتر حالی که میتونه الان انجام بده این است که هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نده. در این صورت هم اسرائیل کاملا مجبوره که عقب بکشه و هیچ اقدامی علیه ایران انجام نده. به نظر من حضور آقای احمدی نژاد این بار بیهوده بود. باید وزیر خارجه ایشون میومد و نظراتش رو مطرح میکرد که بیشتر میتونست برای دیپلماسی جمهوری اسلامی منفعت به هم داشته باشه. سفر آقای احمدی نژاد حاشیه‌های فراوانی داره که این حاشیه‌ها منافع ملی ایران رو کلا به خطر میندازه. نکته دوم، آقای احمدی نژاد با نوع ترکیب سفرش که هیئت 120 نفره بوده که برنامه چه کارکردی داشت، مثلا وزیر مسکن رفته در سازمان ملل یا برخی از اعضای خانواده، همه اینا در موقعیتی که ایران شعار اقتصاد مقاومتی میده و مشکلات اقتصادی در داخل وجود داره و دولت در حل اون عاجز هست، تاثیر منفی در افکار عمومی میذاره که تبلیغاتش رو در مذاکرات بعد هم خواهیم دید، تبعاتش گردن دولت رو خواهد گرفت. نکته سوم هم این که آقای احمدی نژاد بیشتر از این سفر میخواست استفاده تبلیغاتی کنه برای آینده دولت خودش، و کاری هم که در سفرهای خارجی میکنن آقای احمدی نژاد اینه که گروهی که با هم همتیم هستن و نقشه میکشن در داخل محدودیت هایی برای کنترل گفتار و اطلاعاتشون دارن، این کار رو در خارج انجام میدن.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای درویش رنجبر و آقای هوشنگ امیر احمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام.